قال الله تبارک و تعالی فی کتابه ان الذین کفروا ینادون لمقت الله اکبر من مقتکم انفسکم از تدعون الى الایمان فتکفرون قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل ذلكم بانه اذا دعي الله وحده كفرتم و ان یشرک بهی تؤمنو فالحکم لله العلی الکبیر. برای سلامتی و تعجیل در فرج و ظهور امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و نثار ارواح طیبه همه گذشتگان از علما، شهدا، خدمتگزاران به آستان مقدس اهل بیت عصمت و طهارت، مخصوصا مدافع حریم امامت و ولایت مرحوم آیت الله امامی رضوان الله تعالی علیه، و برای تحقق اهداف والای اسلام صلواتی جلی عنایت کنید. امشب نهمین شب از این انجمن با عظمت و با شکوه، موضوع بحث ما مسئله رجعت از دیدگاه روایات و آیات قرآن و مباحث اعتقادی بود که در 8 فصل گذشته نکات بسیاری رو در این زمینه من تقدیم محضر سروران خودم نمودم. در بحث امشب که بخش پایانی از موضوع رجعت رو تقدیم می کنم، 3 آیه از آیات سوره مبارکه غافر یا همون سوره معروف مؤمن، از آیه 10 تا 12، در این 3 آیه خداوند متعال یه مجموعه و بسته ای را نقل می کند در ارتباط با انسانهایی که کافر به خدا می شوند. ان الذین کفروا، معلوم میشه که اینها کفر در نهاد و وجودشون راه پیدا کرده. گاهی کفر در درون یک فرد و به زبان نمیاره. ما 2 کافر داریم، یکی کافری که اقرار به کفر هم می کند، به زبان هم میاره، یکی این که نه، کافریست که به زبان نمیاره. گاهی گوشه و کنار سوال می کنند که مثلا فرض کنید شوهری داره یا زنی دارد یا فرزندی داره که نماز نمیخونه. متاسفانه این مسئله زیاد الان سوال میشه. میاد میگه ما خودمون یه خانواده مذهبی هستیم اما گرفتار یک مصیبت شدم که همسرم یا فرزندم نماز نمیخونه. وظیفه من در قبال یک چنین آدمی چیه؟ چیکارش کنم؟ در جواب میگن یه وقت منکر نماز است، میگه من نماز را قبول ندارم، انکار ضروریات دین در حکم کفر و باعث نجس شدن فرد میشه. کسی که منکر یکی از ضروریات های دین شد، فرق نمیکنه کدامش، بگه من امامت رو قبول ندارم، عدالت خدا رو قبول ندارم، نبوت رو قبول ندارم، معاد رو زیر بارش نمیرم. اگر انکار کرد و به زبان آورد، این نجسه و کافره، دیگه نمیشه باش معاشرت کرد. ولی یه وقتی به زبان نمیاره، نمیگه که من منکر نمازم، نمیگه من نماز رو قبول ندارم، ما بهش میگیم سهلنگار، ما میگیم کسی که بی‌اعتنایی میکنه. این آدم رو نمیشه حکم کفر بهش داد، اینا رو باید دعاشون کرد. معمولا از همون کسانی هم که خیلی زود با خدا قهر میکنن، خیلی زودم انشاءالله آشتی میکنن، چه کاش که وا میخوره با خدا قهر میکنن. چند تا چک پول حسابی که گیرش میاد، میگه خب معلوم میشه که خدا دیگه با ما آشتی کرده، ما هم با خدا آشتی میکنیم. معمولا در خانواده های مسلمان ما منکر نماز نداریم، نمیگن ما قبول نداریم خدا را، نماز را، میگه که من فعلا نماز نمیخونم. اگه اینجا پاپیچ طرف شدی، نه تنها کار بهتر نمیشود، بلکه گاهی وادار میکنی طرف رو به لجبازی، اصرار بیش از حد هم خودش بده. نباید آدم فکر کنه، سلام علیکم، فکر کنه که حالا اگر اصرار کرد بر روی یک مسئله امر معروف یا نهی از منکر، اصرار کار خوبیه. در مسئله امر معروف و نهی از منکر و کلن مسئله موعظه و نصیحت در اسلام، ما سه تا دونه اصل بسیار روشن داریم. این دو سه دقیقه رو بیشتر از قبل دقت کنید. اصل اول پیام است، اصل دوم پیام رسانه، اصل سوم گیرنده پیام. وقتی انسان بخواد پیامی را به دیگران برساند، خود اون پیام خیلی مهمه. میخواد موعظه کند، با چی میخوای موعظه کنی؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. اگه کلام خدا شد، کلام خدا چیه؟ نوره، هدایت میکنه. اگر پیام پیام قرآنی شد، پیام الهی شد، مطمئن باشید اثر میکند. مگر اون که قرآن میفرماید ثم قست قلوبكم فهی کل حجاره او اشد دو قسوه. آدمی که به خاطر گناه قلبش دچار قساوت و سنگدلی شد، که حتی کلام خدا هم دیگه درش اثر نمی کنه. خدا می فرماید یه سنگ رو شما ببینید، اگر کوه را ما به تعبیر قرآن قرآن رو برش نازل می کردیم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. کوه جامده به نظر ما، سنگ اگر آیه قرآن بهش نازل می شد متلاشی می شد. همینم شد. خدا وقتی که در قرآن می فرماید فلما تجلا ربه للجبل، بلا فاصله می فرماید جعله دکا، یعنی کوه متلاشی شد. قلب انسان گاهی به خاطر قساوت از سنگ هم سخت‌تر میشه. خدا میفرماید و ان من الحجاره لما یتفجر منه الانهار یشقق و یتفجر منه الانهار، یعنی یه تکه سنگ به اون محکمی گاهی متلاشی میشه، از توش آب جاری میشه. اما دل انسان اگر دوچار سختی و قساوت شد، از اون سنگ هم سختتر میشه، بدتر میشه. قلوب هم کل حجاره او اشد و قسوه. واقعیت اینه که بعضی مواقع انسانها به خاطر اینکه در مسیر گناه قرار میگیرن، بعضی از گناهان اون چنان اونها رو دوچار قساوت میکنه که حتی کلام خدا و پیغمبر هم دیگه درشون اثر نمیکنه. در روز عاشورا علنا شما میبینید امام حسین داره مردم را موعظه میکنه و مردم در قبال موعظه های امام حسین واکنششون کاملا یه واکنش غیر معقوله. سنگ به هم میزنن، سپرهاشونو به هم میکوبن، شمشیر به هم میزنن برای اینکه صدای امام حسین رو نشنوند. امام حسین یک استناد کردن، فرمودن میدونید چرا کلام من در شما اثر نمی کنه؟ پیام خوبی بود، پیام رسان هم مهم بود. پیام رسان باید چه بکنه؟ و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، باید پیام را به تمام معنا برساند. هیچ ابهام در انتقال پیام نذاره، کاملا روشن بگه. اما شنونده پیام چه باید بکنه؟ اونم باید القا الیه السمع، اونم باید گوششو برای شنیدن آماده کنه. فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، اما بعد میگه و اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا، یعنی یه جاهای آدم باید گوش بده بشنوه. اگر شنید میتونه شنیده هاش برای اون مفید واقع بشه. پس یه وظیفه به عهده خود پیامه که ابهام درش نباشه. یه وظیفه دارد پیام رسان که به حکمت موعظه حسنه، جدال خوب با افراد روبرو بشه و پیام رو برسونه. اونی هم که پیام گیرنده است باید وظیفه خودش رو در قبال پیام ها بدونه. متاسفانه اکثر موارد اینطوری است که پیام خوبه، پیام رسانم خوبه، گیرنده خرابه. مثل یک تلویزیون خیلی خیلی عالی رو شما تصور کنی که یه آنتن شکسته خراب داشته باشه، برق مصرف میکنه، تلویزیون هم داره کار میکنه، پر برفک، نه صداش درست میاد نه تصویرش درسته. این تصویر و صدا زمانی میتونه به نوع کامل در اختیار ما قرار بگیره که اون آنتنی که نصب میکنن درست باشه، سمتش کامل باشد. امام حسین در مسئله پیام رسان بودن واقعا کم داشت؟ نه. پیامش ناقص بود؟ نه. اما قلبها مشکل داشت. لذا امام حسین علیه السلام فرمودند علت این که کلام حق در دلهای شما مردم اثر نمی کند اینه که معاویه شکمهای شما را با حرام پر کرد. ملعت بطونکم من الحرام و شبهه. اونایی که میخوان جامعه رو به آلودگی بکشونن، اونایی که میخوان فرهنگ یه جامعه رو نابود کنن، اونایی که میخوان نگذارن پیامهای سالم الهی به گوش مردم برسه، میان در مردم یه خلل ایجاد میکنن. قرآن میفرماید یجعلون اصابعهم فی آذانهم، انگشتاشون رو میکردن تو گوشاشون که کلام رو نشنون. یه روایتی رو من میدیدم نقل کردم بعضی از جاهایی، روایت خیلی مفصله، یه جزءش رو من بیان میکنم. میگه دو نفر از قبیله اوس و خزرج آمدن مکه، در موسم حج بود و اولین روزهایی بود که پیغمبر بزرگوار اسلام اعلام کرده بودن نبوتشون رو در مکه. نو بشنوی. اومدن و مستقیمن رفتن تو خانه یکی از دوستان قدیمیشون که این تو مکه صاحب نفوذ بود، آبرومند بود، موقعیت اجتماعی خوبی داشت. رفتن اونجا. مرحوم علامه مجلسی مفصل اینو نقل میکنه در جلد اول بهار تو بحث توحیدشون، ولی حالا این فشرده شو که میگم اشاره ها در همین فشرده هست. اومدن رفتن منزل اینو، بعد از اینکه یه مقداری نشستن با هم صحبت کردن، گفت خب چه خبر، شما این طرف ها آمدید؟ گفتن ما سال هاست درگیری بین قبیله اوس و خزرج یه خسته مون کرده، چقدر کشته بدید. هر روز اونا حمله میکنن، یه دزنا میکشن، اینا حمله میکنن، یه دزنا رو میکشن. خب شما بزرگای مکه ای، بیاید یه جلسه بذارید، بزرگان این دوتا قبیله رو جمع کنید و این دعوا رو یه جوری تمامش کنید. تا کی باید ما شاهد نسل کشی باشیم؟ یه تبسمی کرد، گفت که بد موقعی آمدی. گفت چرا؟ گفت برای اینکه یک زمانی آمدی که ما خودمون یه مشکل بزرگتر از مشکل شما داری. گفت مگه چیه؟ شما چه مشکلی داری؟ همه چیزتون که براس، آب و نون و زندگیتون. گفت نه، تازگی ها یه جوانی اعلام کرده که من از جانب خدا پیغمبری دارم و جوانها را علیه ما تحریک کرده و اینا تو روی ما ایستادن، دارن با ما مبارزه میکنن، روزگار ما را سیاه کردن. این دو نفری که آمده بودن گفتن که خب مگه چی میگه که این جوانا دورشو گرفتن؟ گفت نمیدونم، هرچه هست سحره. اینا میرن میشنون، اون چنان مجذوب میشن که دیگه زیر بار حرف ما نمیرن. سوال کردن که خب حالا کجاست؟ گفت که داخل مسجد الحرام تو حجر اسماعیل، اونجا میاد میشینه. اینایی که میرن طواف کنن یکی یکی صداشون میزنه، باشون صحبت میکنن. گفت خب ما هم اومدیم برای اینکه بریم اعمال انجام بدیم، چیکار کنیم حالا؟ گفت اگه خواستید برید دو تا پنبه بکنید تو گوشاتون که صداشو نشنوید، اگر صداش به گوشتون رسید مجذوبش میشی. دیگه این نادان ابله فکر نکرده بود که خب اینا دوتا چشم دارن، فقط گوش که ندارن که. اینا آمدن دوتا پنبه کردن تو گوشاشون و شروع کردن به طواف، شوط اول طواف رو که انجام دادن مثل الان دیواره حجر اسماعیل اینقدر بلند نبوده، که ارتفاع نیم متری داشته که یه نفر وقتی می نشست کاملا دیده می شد. اینا اومدن طواف کنن، مثل الان هم که جمعیت شلوغی نبود که، تو زمان اول اسلام و در حقیقت زمان شرک و مکه رسیدن مقابل حجر اسماعیل. پیغمبر بزرگوار اسلام تو حجر نشسته بودن، یه نگاه مخصوص از اون نگاه‌های پیامبرگونه به این دو نفر کردن. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا شود که گوشه چشمی به ما کنند؟ اون چنان این چهره پیغمبر اینا رو جذبشون کرد و این نگاه انگار تمام قلب و دل اینا رو تسخیر کرد. اینا همونطور که داشتن طواف میکردن با خودشون فکر کردن که خب ما پنبه تو گوشمونه، اما یکشون گفت که خب حالا ما برگشتیم رفتیم توی قبیلمون، از ما سوال میکنن که رفتید مکه چه خبر؟ میگیم یکی ادعا پیغمبری کرده بود. میگن خب چی میگفت؟ میگیم نمیدونیم، نرفتیم بشینیم باش حرف بزنیم. گفتن خوبه که بریم و با او صحبت کنیم چی میگه ای آقا. شوط دوم که رسیدن مقابل حجر اسماعیل، پیامبر یکی دیگه از اون نگاه های خاص خودشونو کردن. در روایت مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه می نویسن اینا اون چنان مجذوب شدن که طواف را رها کردن، از یادشون رفت که در حال طوافن، اومدن رفتن داخل حجر رو دو زانو نشستن مقابل پیغمبر و گفتن شما کی هستید؟ حرف حسابتون چیه؟ هم با هم از گوششون در آوردن انداختن. حرف بزن، شما چی میگی؟ از مردم چی میخوای؟ پیامبر بزرگوار اسلام سلام الله علیه آیات 121 تا 123 از سوره مبارکه انعام رو برای اینا خوندن و اون چنان اینا مجذوب این آیات شدن که حد نداره. ده تا دونه دستوری که خداوند به عنوان منشور اسلام مطرح کرده در سوره مبارکه انعام برای اینا خوندن، هی فکر کردن، بعد گفتن اینا که هیچ کدومش بد نیست، دیگه چی دارید؟ فرمودن همش همین هست. ما مردم رو دعوت میکنیم خون یکدیگر را نریزن، آبروی هم رو نریزن، خیانت ناموسی نداشته باشن. یکی یکی شروع کردن گفتن، پذیرفتن. ببینید قلب سنگ بود، اما از اون سنگایی که میشد شکستش. وای بر اون دل و قلبی که اونقدر سخت بشه که حتی کلام خدا هم درش نفوذ نخواد بکنه. یه دیگه مصیبت. اسلام آوردن، از پیغمبر درخواست کردن یه نماینده بفرستید همراه ما بیاد. نماینده رو برداشتن رفتن تو قبیله و تبلیغ کردن، آوردنشون خدمت پیغمبر. دعوای تقریبا 1000 ساله بین اوس و خزرج با یه نشست با پیغمبر حل شد. پیام اگر پیام واقعی باشه، پیام رسانش هم عالی باشد، حالا گیرنده دیگه مهمه، اونی که میشنود چجور میشنوه. بسیار هم کسانی که در گوششونو گرفتن برای که ندای حق را نشنوند، لهم اعیانون لا یبصرون بها و لهم آذانون لا یسمعون بها لهم قلوبون لا یفقهون بها. خدا می فرماید قلب دارن باش درک نمی کنن، گوش دارن نمی شنون، چشمشون نمی بینه حقیقت را. خب چکارشون باید کرد؟ خدا می فرماید قد جاءکم بصائر من ربکم، همینطور که اطرافتون نگاه بکنید تا دلتون بخواد دیدنی ها خدا در معرض دید شما قرار داده که ببینید و تحت تأثیر قرار بگیرید. شاعر یه شعر قشنگی داره، میگه چشم دل باز کن که جان بینید، آنچه نادیدنیست آن بینید. خب وقتی آدم یه پرده میکشه روی قلبش، روی دلش و نمیخواد با واقعیت ها روبرو بشه، پیغمبر باشد، امام حسین باشه، هر کی میخواد باشد، دیگه از کلام خدا که بالاتر نداریم، تو دلی اثر نمیکنه. حالا خدا میفرماید در این آیه دهم از سوره غافر، ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم، یعنی کسانی که کافر شدن روز قیامت صدا میزنن که عداوت و خشم خدا نسبت به شما از عداوت و خشم خودتون نسبت به خودتون بیشتره. از تدعون الی ایمان فتکفرون، دعوتتون کردن که ایمان بیارید کافر شدید. تفاوت انسانی که پاک و سالمه با انسانی که کافره و کفر تو وجودش اثر کرده کجاست؟ انسان مؤمن میگه ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. وقتی یه صدایی را آدم شنید که دعوت میکنه مردم رو به خدا، یه عده چکو میکنن؟ میپذیرن. اما یه عده میگن ما کنا نسمع او نعقل، یا ان کنا نسمع او نعقل ما کنا من فی اصحاب السعید. اگه ما یه آدمایی بودیم که میشنیدیم، تعقل میکردیم روی کلامی که خدا و پیغمبر بهمون گفتن، امروز جایگاه ما تو جهنم نبود. روز قیامت که میشه حالتها رو خدا بیان میکنه، میفرموید یوم یعظ الظالم علی یدی. روز قیامت روزیه که انسان ظالم دستاشو میذاره تو دهانش و شروع میکنه جدیدن، نه فقط گاز بگیره، میجبه. یقول یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ای کاش با فلانی دوست نشده بودم. یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا، ای کاش دنبال پیغمبر رفته بودم، راه کج رو انتخاب نکرده بودم. خب این رو برای چی خدا داره میگه؟ در یک جا خدا میفرماید همه این مسائل رو در نظر بگیری. وقتی عذاب رو میبینه انسان کافر، واقعیت براش روشن میشه. حالا دقت میکنید تو مسئله رجعت اینجا ما بحث داریم، میگه که رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، خدای منو برگردون به دنیا، قول میدم اگه برگشتم تمام اعمالی که ترک کرده ام را انجام بدم. خیلی حرف عجیبیست. نکته تفسیری این آیه رو من براتون بیان بکنم، چون نکته ایست که شاید کمتر آدمها بهش اهمیت میدن. خدا رحمت کند همه بزرگان از علما را، یه تفسیری در خدمت مرحوم آیت الله امامی رضوان الله علیه ما داشتیم به این آیه رب ارجعون که رسیدن، این عبارت از ایشونه. ایشون فرمودن که من فکر میکنم خدا میفرماید که شما فرض کنید که رفتید در قیامت قرار گرفتید، روز قیامت در برابر دستگاه عدل الهی قرار گرفتید، دیدید که واقعا سخته، چون خدا همه شو براتون بیان کرده. از خدا خواستید خدای ما رو برگردون به دنیا تا جبران گذشته را بکنیم، که یقیناً اگر انسان کافر به دنیا برگشت به هیچ عنوان دست از کفرش بر نمیداره، عوض نمیشه. اگه میخواست عوض بشه و تغییر بکنه این همه مهلت داشت، این همه زمان داشت. فرمودن گاهی مثل این که خدا اینطور با مردم داره صحبت میکنه که مردم حالا فرض کنید اون روز شده، شما هم گفتید، خدا هم شما رو برتون گردونده به دنیا، حالا اومدید تو دنیا بخواد چیکار کنید؟ خب همون کاری که اون وقت میخواید بکنید حالا که دستتون باز است انجام بدید. اگر شما برگردید میخواید وضعیت چی داشته باشید؟ فرض کنید رو برگشتید، خب یا علی روز از نو، روزی از نو، هیچ وقت هم دیر نیست. قدیمی هم گفتن ماهی رو هر وقت از آب بگیری کیلویش دو برابر قیمت واقعیشه. بله؟ هر وقت میخوای بگیر زنده است. اگر راست میگی الان دوباره فرض کن برگشته ای، مگه نمیگه اگه برمیگشتم تمام کارهایی که ترک کرده بودم انجام میدادم؟ لعلی اعمل و صالحا فی ما ترکت. خب یالا شروع کن، نماز نخونده تو بخوان، روزه نگرفته تو بگیر، خمس نداده تو بده، اعمال ترک شده تو شروع کن انجام دادن، هر مقداری از عمر شدن باقی باشه و شروع کنه به جبران، بهتر از اینه که هیچ کاری نکنن. اما خدا میفرماید کلا، اونجا یک جوابی به انسانها میدن که اون جواب نشون میده که اون راهی که شما فکر میکنید ممکنه به رجعت و برگشتن تمام بشه نیست. کلا انها کلمتون هو قائلها، این دیگه برگشت درش نیست. خدا فرمان داده که این روز روز آخر باشه و امروز هم آخرین مهلته. حالا اگه فرض کنید میتونید شما اینجا توبه ای داشته باشید و برگردید و عذر شما به درد بخوره، فایده نداره. دستور صریح میاد که ازشون عذر نپذیرید. لا تعتذر الیوم، عذر نیارید. این همه وقت داشتی تو دنیا، چرا برنگشتی؟ لذا یه عده زیادی از مراجع و بزرگان تفسیر به این آیه که میرسن میگن انسان مؤمن اون کسی که دائم در حال رجعت خودشو قرار میده. فرض رو بر این میذاره که امروز که من چشمانمو از خواب باز کردم و بیدار شدم، انگار رفتن به دنیای دیگر رو برگشتن، امروز دوباره برای خودش یک روزی است در اختیاره. چرا از این فرصت استفاده نمی کنن؟ به قول شاعر، عمری که اجل در عقبش می تازد، هر کس غم دنیا بخورد می بازد. ما 60 سال 50 سال 70 سالش رو دیدیم، بقیهش هم به هر جا به هر کجا که روی آسمان همین رنگ است. گفتن یه بنده خدایی مهمان وعده گرفته بود، یه پیرمردی رو هم دعوت کرده بود جز مدعوین. پیرمرد زودتر از بقیه آمد، اینم یه ظرف شیرینی تهیه کرده بود که بین افراد توزیع بکنه، پذیرایی کنه از اینا. این آمد تنها بود، تا این بنده خدا رفت چای آماده کنه و بیاد، چون که تونتون این شیرینی ها رو خوردن. یه وقتی آمد دید تقریبا یه سوم دیز خالی شده، شیرینی ها رو با سرعت خورده. اگه با همین وضعیت بره جلو، بقیهش هم به همون سرنوشت دوچار میشه. نقله میگن آمد زد سر شانش، گفت امو امو، گفت بله، گفت تا صبح صحبم که بخوری همین مزده را میدن. یعنی اگه فکر کنی که حالا اون شیرین دوم یه غیر این شیرینی اولی هست، همهش یه مزده. ما 50 سال از عمرمون گذشته دیدیم زندگی دنیا را، بقیهش هم باور کنید همین. هر روزی که بگذره توانایی هامون کمتر میشه، مشکلاتمون زیادتر میشه، چشممون، گوشمون، بدنمون تواناییش از دست میره. یه سری امکاناتی رو ما الان داریم که فردا دیگه نداریم. رجعت به عنوان یک انسانی که معتقده فقط به این نیست که فقط قبل از قیامت برگردد و اعمالش رسیدگی بشه. ما دم و دقه میتونیم خودمون رو در حال رجعت قرار بدیم. کافر میگه که غضب و خشم و ناراحتی و عداوت خدا به شما از عداوت خودتون خیلی بیشتره. چرا؟ برای اینکه دعوت شدید به اینکه ایمان بیارید اما کافر شدید، زیر بار نرفتید. قالو میگن که ربنا امتنثنتین و احییتنثنتین، خدایا ما رو دو بار میراندی، دو بارم زنده کردی. که ما دیشب مفصل گفتیم که این دوبار مردن و دوبار زنده شدن معلومه. بار اول انسان نیست، به دنیا میاد هست شد، دوباره میمیرد و دوباره زنده میشود. این موت دوبار انجام میگیره، زندگی هم دوبار، اما این دوباریست که جنبه حقیقی دارد. فاعترفنا به ذنوبنا، خدای ما اعتراف میکنیم به این که گناهکاری. حالا که اعتراف میکنیم، فهل الی خروج من سبیل، میشه دوباره برگردیم به دنیا؟ ذالکم به انه اذا دعی الله وحده کفرتم، خدا میفرماد دیگه برگشتی در کار نیست. اون وقتی که بهتون گفتن بیاید، زیر بار نرفتید، کافر شدید. اونجا که میتونستید از فرصت استفاده نکردید. حالا که دیگه دستتون بسته شده، دارید تو سرتون میزنید که چی به دست بیارید. بعد میفرماید و این یشرک به تؤمنو، اگر بنا باشه کسانی شریک برای خدا قائل بشن، شما ایمان می آوردید. اون موقعی که همه مردم به شرک داشتن رو می آوردن، شما اگه واقعا میخواستید عوض بشید چه میکردید؟ اون موقع ایمان می آوردید. در آخر میفرماید فالحکم لله علی الکبیر. این در حقیقت مثل همون کلا انها کلمتون هو قائلهاست، یعنی دیگه اینجا حکمیست که خدا صادر کرده. حکم وقتی بریده شد و نهایی شد، دیگه میره برای اجرا. میدن دست مجری، میگن برو حکم اجرا کن، دیگه برگشت نیست. زمانی که انسان تو این دنیا همه جور امکاناتی خدا در اختیارش گذاشته، چقدر پیغمبران آمدن و گفتن نگذارید کار به جایی برسه که دستتون از دنیا کوتاه بشه و دیگه فرصتی برای جبران نداشته باشید. خب برگردید از همینجا. در انتهای این آیه خدا میخواد مردم رو موعظه و نصیحت بکنه و بفرماید دوبار حیات و دوبار مرگ باید چشم انسان را باز کنه. بشر خیره سره، لجبازه، کینه توزه، اونقدر گای به خودش مغروره که فکر میکند برای همیشه تو این دنیا خواهد ماند. خدا رحمت کنه بر اون آقای هسته‌ای رضوان الله تعالی علی. من یه نواری خیلی وقت قبل از ایشون شنیدم، خودم هنوز اصل روایت رو ندیدم، خیلی هم گشتم هنوز خود روایت رو پیدا نکردم، چون ایشون عین عبارت خود روایت رو نمیخونن، ترجمه میکنن، ترجمهشون هم نقل به معناست. یعنی واقعیت اینه که بیان میکنن که تو روایت این هست که وقتی خداوند متعال میخواد نمرود را عذاب کند، با یک پشه او را، مگس هم نه، پشه کوچکتر از مگس، او را عذاب کرد. اونم به تعبیر ایشون پشه‌ای که یه پاش شل بود، یه چشمش هم نمی‌دید. این رفت تو بینی نمرود و من همونجا و هر چند لحظه یک بار شروع می‌کرد بال زدن. دستور داد اینقدر زدن تو سرش که این بال زدن این مگس رو بتونن یه جوری متوقف کنن تا مرد. فرعون با اون همه قلدری و گردن کلوفتی و منم منم و این که خلاصه علیس بین ملک و مصر و هذه الانهار و تجریم تحته این تحتی را که تمام راه‌های آب رو بسته بود آورده بود زیر قصف خودش که هر کی صداش در اومد آب رو بروش ببندید و بعد گفت حالا دیگه فرمان من فرمانی نیست که باش مخالفت بشه، بازم زیر بار من نمیرید. خدا با یه مقدار آب خفش میکنه. در قرآن میفرموید ته آب تو اون حالت گفت که توب تو من توبه کردم. جبرئیل یه مقداری از این لجنهای ته دریا رو برداشت زد تو دهان فرعون، گفت الان و قد عصیت من قبل. اون وقتی که منم میگفتی و رو تخت نشسته بودی و قدرت در اختیارت بود، یادت نبود که یه همچه موقعیتی ممکنه برات پیش بیاد. حالا دیگه به فکر توبه افتادی، دیگه زمان گذشته است، دیگه فایده ای نداره. تمام جباران عالمی صحنه های اینطوری رو داشتن. وقتی قارون به امر الهی و با دستور حضرت موسی پاهاش مثل میخ کوبیده شد تو زمین، شروع کرد التماس کردن که مرا ببخش. حضرت فرمودن خذ القارون، تا کمرش رفت توی خاک. شروع کرد التماس کنه تمام پولامو میدم، باغ میدم، خونه میدم، چه میدم، خذ القارون. هر چه دست و پا زد التماس کرد فرمودن خذ القارون. بعدم اشاره کردن به مال ثروتش، تام بود دنبالش که جز نکبت چیز دیگری نداره. چقدر خدا سرنوشت طغیانگران رو برای ما بگه و ما رو در معرض قرار بدی که ببینید، یه نگاهی بکنید به اطرافتون، گذشتگانتون رو بشینید روشون یه مقداری مطالعه کنید، ببینید به کجا رسیدن با تمام اون چیزهایی که داشتن. چرا آدمی که دائم داره میبیند انتظار اینو داره که از دنیا بره و بعد بگه خدای منو برگردون تا جبران کنم؟ یا علی هست اومدن، از همین الان راه برگشت نزدیکتره، از اینجا برگرد. انسانی که این همه امکانات خدا در اختیارش گذاشته، اگر راه را پیدا کرد اون وقت دیگه خطا نمی کند. پس در مجموع این 9 شب ما یک نتیجه اساسی انشاءالله به دست آورده ایم و اون این که بشر در معرض برگشتن و رجعتی به دنیاست. اونها که مؤمن خالصن و اونها که مشرک خالصن. اما این رجعت یقینا قبل از برپا شدن قیامت و بعد از ظهور امام زمان انجام میگیره و هدف از این رجعت تکامل بشره و خداوند میخواد در همین دنیا مؤمن واقعی که شایستگی داره که اجر و پاداش حسابی گیرش بیاد به اجر خودش برسه، مشرک واقعی هم که مجازات نشده جبران مجازاتش بشود. ولی این یک مقدمه برای رسیدن به اون اصل قیامته. اگر ما رجعت رو در این قالب بپذیریم معنای اول رو یافتیم. معنای دوم رجعت در 2 دقیقه خلاصش میکنم من و اون اینه که ما در بین کسانی که برمیگردن وجود مقدس ائمه معصومین علیهم السلام از امام حسین به بعد رو داریم که اینا رو خدا برمیگرداند جز اون مؤمنان خالص و به اندازه‌ای که شأن اونها بوده که در دنیا امامت بر مردم بکنن و مردم از وجود اینا بهره ببرن، خدا بهشون زمان میده که بعضی تا 30,000 سال معرفی کردن در روایات. این دوران رجعت اهل بیت هم طی میشود وقتی زمان به زمان وجود مقدس امام عسکری ارواحنا له الفدا رسید. اونجا زمانی است که قرآن مجید اذا الشمس کورت و اذا النجوم انكدرت رو میفرماید. این دوران رجعت اهل بیت برای اینه که مردم همه اتمام حجت ها بهشون شده باشد. اگر کسی اهل برگشت برگردد و اگر کسی راه کفر رو میخواد ادامه بده بعد دیگه حجتی براش باقی نماند. ولذا آخرین شخصیتی که از دنیا میرود امام است و اولین انسانی که روز قیامت باز به امر خدا زنده میشه امامه. خدای به آبروی امام زمان به مقام انبیا و اولیا و مقربان درگاهت قسمت میدیم در دنیا ما را از زیارت اهل و بیت و در آخرت از شفاعت این بزرگواران محروم نکن. السلام علیک یا باب الحوائج يا أبا الفضل العباس، السلام عليك وعلى آبائك وأجدادك، السلام عليك يا جواد الأئمة، السلام عليك ورحمة الله و برکاتو. دو تا از امامان شیعه بودن که به دست همسر